قبیل مسائل. از لحاظ است ولی حجم تجارتی که از 6 لک تا 1 میلیون تن سالانه به پاکستان میره، اما عایدی از چقدر است؟ عایدی از مثلا در سالهای 1396 و 97 به این سالا که تحقیقات صورت گرفته، یعنی حدود 500 میلیون افغانی از بابت از به دولت میرسیده و تجار و قاچاقبر نیست. اما اگر کنترل میشد و نظارت میشد، نمی سال دولت تعرفه را از 2.5% به 20% فکر کنم بالا برد. در اون سال باز عاید بسیار کمش مثلا به اضافه اضافه شد. یعنی
گزارش را شنیدید از زهرا سلطانی در ارتباط با استخراج غیر معیاری زغال سنگ که نگرانی هایی را ایجاد کرده. اما خب این انتقال زغال سنگ به سمت پاکستان هم با توجه به سنگینی این موترها، یک از تبعاتش اینه که میتونه به جاده ها به صورت جدی در داخل افغانستان آسیب بزنه. ارتباط ما با همکارم عزیز زاهد برقرار هست. میخواییم که این موضوع را با آقای زاهد بررسی بکنیم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
بله سلام، وقت شما و شنوندگان برنامه نکاس بخیر. امروز بعد از آن که گزارش ها در مورد افزایش بی پیشینه استخراج معادن زغال سنگ افغانستان در شمال این کشور به پاکستان به شکل بی پیشینه اعلام شد و بر اساس گزارش های امروزی که از سوی برخی رسانه ها منتشر شد، روزانه نزدیک به 10,000 تن زغال سنگ از شمال افغانستان به پاکستان در صدها موتر باربری توناژ بلند انتقال می شود. بعد از این گزارش های هم از جنوب شرق افغانستان این است که تخریب شاهراه کابل اوگر باعث شده و این موترهایی که زغال را از افغانستان به پاکستان انتقال میکند، عامل بزرگ تخریب این شاهراه مهم در جنوب افغانستان را همین موترهایی هستند که زغال را منتقل میکنند. انتقال وزنهای بیش از حد و غیر معیاری توسط موترهای باربری و شکایت موتروانان و مسافرین ولایت های پکتیکا و لوگر را برانگیخته است. آنان میگویند که در چند ماه پسین انتقال وزن های سنگین توسط موترهای باربری و ویژه انتقال زغال سنگ به پاکستان قسمت های زیادی از اسفالت شاهراه کابل پکتیا را تخریب کرده و این کار سبب نگرانی شدید باشندگان این حوزه افغانستان شده است. این شاهراه مهم اقتصادی افغانستان، ولایت های خوز، پکتیکا، پکتیا، لوگر و در موارد ولایت میدان وردگ و غزنی را هم به کابل پایتخت افغانستان و به شمال این کشور را وصل می کند. به گفته رانندگان و مسافران این شاهراه، قسمت های زیادی از این مسیر در اثر انتقال وزن های سنگین و نبود ترازوی معیاری تخریب شده و آنان هشدار می‌دهند که اگر در این زمینه توجهی صورت نگیرد، این شاهراه نیز مانند شاهراه قندهار کابل از بین خواهد رفت. در حال حاضر شاهراه کابل قندهار در پی جنگ‌های یک دهه اخیر، خصوصا جنگ‌ها در مسیرهای خاص این شاهراه، باعث تخریب پول پولچک و اکثریت مطلق اسفالت شاهراه کابل قندهار شده است. مسافرین حوزه پکتیای بزرگ همچنین میگویند و از طالبان میخواهند که هرچه عاجل جلو انتقال وزنهای غیر معیاری توسط موترهای توناژ بلند را بگیرند و ترازی استاندارد را به هدف وزنگیری موترهای لاری و سنگین بار نصب کند تا از تخریب این شاهراه مهم اقتصادی در افغانستان جلوگیری شود. با گفته باشندگان و رانندگان جاده کابل اوگر یا جاده کابل خوست و پکتیا، آنان میگویند که نسبت به گذشته موترهای آنان هم بر اثر تخریب‌هایی که در قسمت‌های از این جاده پیش آمده، موترهای آنان هم با عوارض تخریبی بیشتر مواجه می شود. البته اکثریت این موتروانان، باشندگان و مسافرین این شاهراه می گویند که عامل بزرگ این تحول اخیر یا این که زیاد به سرعت در چند ماه اخیر این شاهراه زیاد تخریب شد، و گفته آنان حکومت سرپرست طالبان توجه جدی به موترهای توناژ بلند دارد و بیشتر موترهای زغال سنگ با بار سنگین که از طرف شب از این مسیر به پاکستان منتقل می شود و به گفته آنان بدون ترازوی این رفت آمده ها هستند، قسمت های زیاد سرک را به علت همین موترها از بین رفته است. به گفته باشندگان و موتروانان این شاهراه، باید کارمندان وزارت فواید عامه در مسیر شاهراه ولایت های پکتیا و لوگر مؤثر و به شکل سیستماتیک حضور داشته باشد و باید وزنهای موتورها را چک کند که به اثر بی‌توجهی این کارمندان وزارت پایدامه این مشکل هم پیش آمده است. اما حکومت سرپرست طالبان میگویند که موتورها را کنترل میکند، وزن آن و از جاده ها نظارت می کند، ولی این شاهراه تنها مسیر نیست که قسمت زیادی آن از اسفالت آن تخریب شده و رانندگان و مسافران بله. شاهراه هرات کابل نیز از این بابت شکایت بله. دارند. این شاهراه هم یکی از مسیرهای مهم کشور به شمار برود، اما در سالهای اخیر وزنهای سنگین موترهای باربری انفجار ماینهای کارگزاری شده توسط طالبان این شاهراه هم تخریب شده.
بله، خب بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای زاهد و تشکر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما هم بخیر باشید.
خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه انعکاس. انشاءالله بعد از اذان مغرب در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حيّ على اکبر الله اکبر لا
التماس دعا داریم از شما عزیزان. دعوت میکنم اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با رئیس جمهور سابق افغانستان درباره تحولات جاری این کشور و ضرورت بهبود اوضاع سیاسی بحث و تبادل نظر کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در اطلاعیه نوشت که بهادر امینیان سفیر ایران در کابل در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان پیرامون آخرین تحولات این کشور و ضرورت بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی کرزی نیز با انتشار اطلاعیه گفت که رئیس جمهور سابق افغانستان نیز در این دیدار از موضع مقامات جمهوری اسلامی ایران در محافل و مناسبت‌های مختلف برای صلح، ثبات و رفاه در افغانستان استقبال و اظهار قدردانی کرد. وزیر داخلی ایران روز جهانی پناهجویان را فرصتی برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها برای توجه بیش از پیش به نیازهای پناهجویان دانست و گفت که جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سخاوتمندانه در 14 اخیر میزبان جمع کثیری از پناهجویان کشورهای همسایه بوده است. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در پیامی به مناسبت روز جهانی پناهجویان افزود این روز فرصتی برای تأمل به خواسته ها، نیازها و دغدغه های جمعیت بی‌پناه است که از ترس جنگ، درگیری و ناامنی از خانه و کاشانهشان آواره گشته و برای حفظ ابتدایی ترین نیاز بشری یعنی امنیت از موطن اصلیشان به سرزمین دیگر پناه جستند. وزیر داخلی ایران گفت ایران اسلامی همواره به تأثیر از آموزه های دینی و انقلابی با پناهجویان خارجی مدارا کرده و در محافل بین المللی نیز همگان را با توجه به نیازهای آنها و کمک به امنیت کشورهای مبدا برای کنترل این پدیده ضد بشری فراخوانده است. وحیدی افسود اشغال و حضور نظامی رژیم آمریکا در برخی کشورها عامل اصلی بی‌ثباتی و آوارگی خیلی عظیمی از مردم منطقه بوده است و در تحولات یک سال گذشته نیز افکار عمومی جهان بار دیگر نظاره‌گر اقدامات امنیت زدایی این رژیم در افغانستان بود که شکلگیری موج جدیدی از پناهندگان در میان طایفه‌های مختلف جمعیتی افغان‌ها از پیر و جوان و کودک گوشه ای از آثار شوم حضور دو دهه‌ای رژیم آمریکا در افغانستان است. وزیر داخلی ایران تصریح کرد در طول 4 دهه از عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سبب تحولات محیط پیرامونی ایران به خصوص در نوار شرقی انبوهی از اتباع افغانستانی در سرحدات ایران از ترس جنگ و درگیری های مداوم حضور دارند و در این مدت جمهوری اسلامی ایران راهبرد حمایت از پناهندگان را بدون هر گونه شعار زدگی در دستور کار داشته است. جمهوری اسلامی ایران در 14 اخیر میزبان بزرگترین جامعه پناهندگان دنیا به خصوص شهروندان افغانستانی بوده و حتی در دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه در دهه‌های اخیر هم حاضر به قطع ارائه خدمات به میلیون‌ها نفر از اتباع افغانستان که در ایران مشغول کار، تحصیل و زندگی هستند نشده است. امروز 20 جون 30 جوزا مصادف با روز جهانی پناهجویان است، روزی برای بزرگداشت میلیون‌ها انسان از جمله میلیون‌ها شهروند افغان که به دلیل ده‌ها سال آتش جنگ و درد و رنج و فقر و ناامنی حاصل از حضور اشغالگران بیگانه در کشورشان روز خوش ندیدند و برای گریز از شرایط اسفباری که آمریکایی‌ها و غربی‌ها برای آنان رقم زدند
ناگزیر به ترک خانه و کاشانه شدند. سازمان عفو بین الملل بحران پناهجویان افغانستانی را یکی از طولانی ترین بحران‌های جهان خواند. عفو بین الملل گفته است که همکنون بیش از 6 میلیون شهروند افغانستان به علت درگیری‌ها، خشونت و فقر مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند که از این میان 3.5 میلیون آواره داخلی و 2.6 میلیون دیگر مهاجرانی هستند که در کشورهای دیگر به سر می‌برند. در بیانیه این نهاد آمده است که بحران انسانی در افغانستان پس از تحول سیاسی 15 اوت سال 2021 و قدرت گرفتن دوباره طالبان تشدید شده است. بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، پناهجویان افغانستان در برخی از کشورهای مقصد از حقوقشان بر اساس قوانین بین المللی برخوردار نیستند و با تبعیض و خشونت مواجهند. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. خرسندم که امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم. امروز قصد داریم با شما در مورد شوخی های رکیک صحبت کنیم. خوبان همراه، یکی از نیازهای انسان در جامعه نیاز به اعتبار اجتماعی است و شوخی زیاد این اعتبار و ارزش را از بین می برد. در واقع کسی که زیاد شوخی می کند خود را به اعتبار می کند. اسلام شوخی را زمان تایید کرده است که با گناه دیگری مانند تحقیر، تمسخر، افترا، غیبت و مانند آن همراه نباشد. یکی از نکاتی که در شوخی ها باید رعایت شود اعتدال و میانه روی است، زیرا شوخی زیاد عواقب نامطلوب دارد که لذت شوخی را از بین می برد. در قرآن کریم آیات مختلف در نکوهش سخن لغو و بیهوده و نسبت‌های زشت و ناروا آمده است. خداوند متعال در آیه سوم سوره مؤمنون می‌فرماید: اهل ایمان از سخن لغو و باطل دوری می‌کند. حجت الاسلام، هاشمی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. در حکمت 450 نهج البلاغه میخونیم که ما مزح امر اون مزحتن الا مج من عقله مجه، هیچ کس شوخی نکرد مگر اینکه مقداری از عقل خود را فرو ریخت. ظاهرا اینجا منظور شوخی نامناسب هست که توأم با دروغ و تهمت و مسخره کردن و بی‌آبرو کردن دیگران باشه، نه هر نوع شوخی و خنده‌ای، چون اسلام با طنز سازنده و شوخی برخواسته از حق مخالف که نیست، حتی نسبت به اون تشویق هم میکنه. نمونه رفتارهای نقل شده از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام خب همین ادعا رو تایید میکنه. علمای بزرگ ما هم همینطور بودند و هستند، مثلا مرحوم سید نعمت الله جزایری که شاگرد بزرگ علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه صاحب بهار الانوار هست، یک کتابی داره که اصلا برای طنز نوشته. ایشون میگه من دیدم طلبه ها لازم دارن یه تفننی هم داشته باشن. حالا شما ببینید اون فضای قدیم با کمبود امکانات، توجه یک عالم بزرگ و محدث به این مسئله بسیار ستودنی و الگو هست. پس معلوم میشه که دینداری به عصبانیت و اخمو بودن و پرخاشگری نیست، بلکه باید راه اعتدال رو پیمود. انشاءالله همه ما توفیق دینداری درست داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، بعض مفسران قرآن کلمه فاکهین که در آیه 31 سوره متففین را از فاکهه به معنای شوخی و مزاح و خنده گرفتند. این آیه ناظر به این مطلب است که بدکاران و کفار پیوسته به مؤمنان می خندیدند و هنگامی که از کنار جمع مؤمنان می گذشتند آنها را با چشم و ابرو مسخره می کردند و هنگامی که نزد خانواده خود باز می گشتند از آنچه انجام داده بودند اظهار خوشحالی می کردند. در اسلام مزاح وجود دارد، اما مزاح مفید و سازنده به آن معنا که باعث افزایش روحیه و صمیمیت بین افراد شود. شوخی در اسلام هرگز به معنای بی‌ادبی، حرف لغو و بیهوده نیست و یا حتی اگر در آن اسرار دیگران فاش شود گناه است. شوخی نباید نشاط یک طرفه داشته باشد و فرد به منظور خندیدن و خنداندن دیگران شوخی های خلاف ادب و اخلاق نماید. همینطور باید بدانیم که شوخی نباید روی نقاط ضعف دیگران باشد و مزاح نباید از حد بگذرد، زیرا به ناراحتی منجر می شود. شوخی به هیچ عنوان نباید لطمه جسمی یا عذاب روحی از خود به جای بگذارد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع شوخی رکیک در خدمتتان هستیم. خوبان همراه، یک سبک شوخ طبعی وجود دارد که به آن شوخ طبعی پرخاشگرایانه میگویند. این سبک شوخی متمرکز بر دیگران است، با استفاده از سخنهای طعن‌آمیز، تحقیر و تمسخر و به عبارت دیگر این نوع شوخی توهین‌آمیز است. استفاده از این نوع شوخی برای آزار رساندن به افراد دیگر است. محتوای این نوع شوخی‌ها ناراحت کننده است. خداوند مهربان در سوره مبارکه حجرات آیه 11 می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، مبادا گروهی از شما گروه دیگری را مسخره کند، چه بسا که مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند و زنان نیز زنان دیگر را مسخره نکنند، شاید که آنان بهتر از اینان باشند و در میان خودتان عیب جویی نکنید و یک دیگر را با لقبهای بد نخوانید، زیرا فسق و بدنام بودن پس از ایمان بد رسمی است و سزاوار شما نیست و هر کس از این عمل توبه نکند پس آنان همان ستمکاران هستند. عزیزان، شوخ طبعی از صفات اخلاق نیک است، اما باید بدانیم که شوخ طبعی دارای حد و مرزهایی است که اگر مد نظر گرفته نشود ممکن است هزاران انسان را از مسیر زندگیشان جدا کند و تا آخر عمر در مسیر دیگری قرار دهد. گرچه مزاح و شوخی در جای خود مطلوب و پسندیده است، اما ارزش انسان ایجاب می کند که شوخی شرایط و آداب و باید و نبایدهای داشته باشد تا در سایه آن ارزش و احترام انسانها کاملا حفظ شود. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. اهالی خوب تاجیکستان، خانم ها، آقایان، سلام، شامگاهتون بخیر. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم. خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز دوشنبه است، 30 روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 20 ذی‌القعده 1443 هجری قمری و 20 ایون 2022 میلادی و آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. سپس تکرار گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. سپس گلبرگ پیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار مشاهیر رو خواهید شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما بزرگواران میشه و پس از اون پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید. و آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار در مکتب روح الله است. لطفاً تا پایان گفتارها همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر اجرای عملیات نظامی در ولایت بدخشان جهت برقراری امنیت. اعزام نخستین گروه زیارت کنندگان تاجیکستان به سرزمین وحی. و معرفی برنامه تولید برق صد در تاجیکستان در همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان عملیات نظامی اخیر در بدخشان را تنها راه برقراری ثبات و امنیت عنوان کرد. امام علی رحمان در پایان سفر خود به ولایت ختلان در دیدار با مسئولان و نمایندگان این منطقه که در ناحیه دنگره برگزار شد، برای نخستین بار دیدگاه خود را درباره حادثه های اخیر ولایت بدخشان بیان کرد. وی با متهم کردن گروه های مسلح غیرقانونی به تلاش برای ناامن کردن این منطقه گفت با سران این سازمان ها 15 بار دیدار و از آنان درخواست کرده بود که به زندگی مسالمت آمیز برگردند. امام علی رحمان افسود اما این تلاش ها نتیجه نداشت و این گروه ها با دریافت منابع مالی از خارج و بستن راه بین المللی در ولایت بدخشان موجب محاصره 220 هزار نفر از جمعیت این منطقه کوهستانی و افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان اصرار کرد از این رو بغیر از اقدام نظامی علیه این گروه ها راه دیگری برقراری امنیت در بدخشان وجود نداشت. این در حالی است که چند روز قبل استاد ویژه تامین امنیت و نظم عمومی در ولایت بدخشان اعلام کرد که به فعالیت گروه های تروریستی سازمان یافته در این منطقه به طور کامل پایان داده شد. در عملیات ویژه این استاد در مجموع 220 نفر بازداشت و علیه 53 نفر پرونده کیفری تشکیل شد و 16 نفر نیز کشته شدند. نخستین گروهی زیارت کنندگان بیت الله الحرام از تاجیکستان برای انجام مناسک حج راهی سرزمین وحش شدند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دولتی تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان گفت که در مراسم بدرقه زیارت کنندگان تاجیکستانی سلیمان دولت‌زاده رئیس این کمیته و ولید عبدالرحمن الراشدین سفیر عربستان سعودی در دوشنبه شرکت کردند. رئیس کمیته دولتی تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان از زیارت کنندگان تاجیکستانی درخواست کرد که هنگام انجام مناسک حج توصیه های بهداشتی برای پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 را مراعات کنند. سفیر عربستان سعودی در دوشنبه نیز با تبریک فرارسی ایام مناسک حج برای زیارت کنندگان تاجیکستانی آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. در سال 2019 بیش از 6000 نفر از ادبای تاجیکستان مناسک حج واجب را انجام دادند که امسال این سهمیه 50% کاهش یافته است. بر اساس مقررات کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، تنها افراد 40 تا 65 سال که واکسن کرونا دریافت کردند می توانند به سفری حج روند. کشور پاکستان با داشتن 3 میلیون هکتار سطح زیر کشتی برنج یکی از کشورهای ممتاز در تولید و صادرات این محصول مهم غذایی در دنیا می باشد. در همین رابطه گزارشی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از اسلام آباد می شنوید.
پاکستان با داشتن 3 میلیون هکتار سطح زیر کشت برنج یکی از کشورهای شاخص در تولید و صادرات این محصول در دنیاست.
پنجاب کی بات کی جائے تو تقریبا
ایالت پنجاب قطب تولید برنج در پاکستانه و محصولات اینجا به علت عدم استفاده از سموم ارگانیکه و کیفیت بالایی داره.
این کشور به طور متوسط سالانه نزدیک به 10 میلیون تن برنج تولید می کند که 70% آن صادر می شود.
استفاده از کشاورزی نوین باعث افزایش تولید و کیفیت بالای محصولات ما میشه.
همه برنج هایی که می بینید تولید داخله و در کنار مصرف داخلی خاطر کیفیت بالا صادراتی هستند.
کیفیت بالا در کنار ارزان بودن از ویژگی های برنج پاکستانی است.
یه چاول جمع بوده چه چاول پاکستان که
این برنج ها وقتی پخته می شوند خوب قد می کشند و عطر و طعم خاصی دارند.
تبادل برنج پاکستانی با کالاهای ایرانی در قالب تجارت تهاتر از راهکارهای مقامات کشورمان برای تامین بخشی از نیاز برنج داخلی است.
بحث طراحی مکانیزم تهاتر رو بین دولت‌های دو تا کشور مورد تصویب و در واقع تایید قرار گرفته و الان مجوزش صادر شده و برای شروع کار تهاتر بین برنج و LPG توسط دو تا اتاق بازرگانی زاهدان و کویت در حال نهایی شدن هست.
تنوع در تولیدات برنج پاکستانی بالاست، به طوری که در حال حاضر نزدیک به 20 نوع برنج در این کشور تولید می شود.
اینجا ما انواع برنج با کیفیت های مختلف داریم. بهترین برنج ما 260 روپیه معادل 38 هزار تومان است.
کاشت بذر اصلاح شده برنج همالی نیز از دیگر اقدامات دولت پاکستان برای افزایش سهم صادراتی خود در بازار جهانی است. کیفیت بالا، قیمت مناسب و همسایگی با کشورمان از مزیت‌های واردات برنج پاکستانی برای تامین نیاز داخلی کشورمان است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان برنامه تولید برق سبز در این کشور را در همایش بین‌المللی اقتصادی در شهر سنگ پترزبورگ روسیه معرفی کرد. دلیر جمعه گفت که در حال حاضر در تاجیکستان 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که 93% آن سهم نیروگاه برق‌آبی می باشد که انرژی سبز به حساب می آید. وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان در ادامه افزود زیرا برق تولید شده در نیروگاه برق‌آبی کاملا سازگار با محیط زیست و از نگاه قیمت نیز ارزان می باشد که از استفاده از نفت، گاز و زغال پیشگیری می کند و خطری برای محیط زیست ایجاد نمی کند. و همچنین از برنامه دولت تاجیکستان برای افزایش تولید برق توسط نیروگاه های خورشیدی و بادی خبر داد. گفته می شود که در تاجیکستان زمینه تولید 527 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال وجود دارد که اکنون تنها 5% از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است. دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه با ناکامی ائتلاف همه با هم امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور و از دست دادن 105 کرسی برای حزب حاکم برگزار گردید. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس.
دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه با ناکامی ائتلاف همه با همه مکرون و از دست دادن 105 کرسی برای حزب حاکم برگزار شد. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه حدود 54% واجدین شرایط در این انتخابات شرکت نکردند. روزنامه لوموند نوشت روند نزولی میزان مشارکت از 20 سال پیش آغاز و در این انتخابات هم تکرار شده است. فقط 30% افراد و جوانان 18 تا 34 سال به پای صندوق رأی رفتند.
مشارکت مردم در هر دوره کمتر میشه که نشونه بی‌تفاوتی و سرخوردگی اونها. مردم واقعا از بازی سیاسی خسته شدن.
ناکامی جبهه ائتلافی همه با همه مکرون در دوره دوم انتخابات شرایط خاصی را برای دولت رقم زده است. الیزابت بورن نخست وزیر نتایج مایوس کننده این انتخابات را یک خطر در کنار سایر تهدیدهای داخلی و بین المللی برای دولت فرانسه خوانده است. جبهه ائتلافی حامی مکرون با 245 نماینده از 577 نماینده و با 44 کرسی کمتر اکثریت قوی مجلس را از دست داده است. جبهه ائتلافی نوپز به رهبری ژان لوک ملانشون با کسب 131 کرسی مجلس پیروزی با ارزشی را برای طیف چپ رقم زده است.
C'est une situation totalement inattendue.
ما در یک وضعیت غیر منتظره و باور نکردنی قرار گرفتیم. ناکامی حزب رئیس‌جمهور تحقق یافته و مکرون اکثریت مجلس را کاملا از دست داده و به زیر کشیده شده است.
اما شگفتی ساز این دور از انتخابات مجلس فرانسه توسط حزب راست افراطی اجتماعی ملی خانم مارین لوپن با کسب 89 کرسی رقم خورد. این حزب که در ادوار گذشته تنها دارای 10 کرسی بود از این پس به مهمترین حزب مخالف دولت در خواهد آمد.
ما به اهدافمان دست یافته ایم. مکرون را که غیر قابل کنترل بوده به صورت یک رئیس جمهور اقلیت در آورده ایم.
به اعتقاد کارشناسان پیروزی بزرگ و دور از انتظار مخالفان دولت در انتخابات مجلس مکرون را با زلزله سیاسی تازه‌ای در پارلمان این کشور روبرو خواهد ساخت.
پس لرزه‌های این زلزله سیاسی طی روزها و ماه‌های آینده و یا حتی در 5 سال دوم حکمرانی امانوئل مکرون رئیس جمهور بیش از پیش خودنمایی خواهد کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، همچنان مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. نماینده مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان از اجرای برنامه تجهیز آزمایشگاه های مکتب های این کشور انتقاد کرد. غیاث الدین شریف‌زاده در نشست پارلمان تاجیکستان گفت بر اساس برنامه دولتی در سالهای 2021 تا 2025 باید 125 میلیون سومان تجهیزات لازم برای آزمایشگاه و سنفای فنی در مکتب‌های تاجیکستان خریداری و نصب شود. افسود اما در سال گذشته 2021 این طرح فقط 20% رشد است. رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علوم تاجیکستان نیز در نشست مجلس قانون‌گذاری این کشور گفت در سال 2021 برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی مکتب‌ها 28 میلیون سومان اختصاص یافته بود که فقط 8 میلیون و 100 هزار سومانی در این مورد خرج شده است. هماهنگ کننده منطقه کشور و سه مرکزی در مدیریت پایدار زمین گفت تخریب خاک و خشکسالی تهدیدهایی هستند که نیاز به اقدام و همکاری مشترک و فوری دارند. محمود شماروف هماهنگ کننده طرح منطقه کشور و سه مرکزی برای مدیریت پایدار زمین تاکید کرد خشکسالی و بیابانزایی از ویرانگرترین بلاهای طبیعی می باشد که این پدیده سبب کمبود محصول، آتش سوزی جنگل ها، کمبود شدید آب و در نتیجه مرگی چهارپا و ناامنی غذای مردم است. و ادامه داد از آنجایی که تخریب خاک و خشکسالی تهدیدهای رایج هستند که نیاز به اقدام و همکاری مشترک دارند. قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 5 شورای آسیای مرکزی در سال 2003 توافق کرده بودند که در مبارزه با بیابان زایی با یکدیگر متحد شوند. شمار فصود تنها با تلاش مشترک می توان با بیابان زایی و خشکسالی در مقیاس جهانی مبارزه کرد. در این راستا برنامه اقدامی خشکسالی و یک برنامه 10 ساله برای گذشتن با مدیریت پایدار آب و زمین تدوین شد. در سال 2018 ترین منطقه سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو و اینچنین سبوکه های اعتاشته از سوی سازمان محیط زیست به عنوان مدیریت یک پارچه منابع طبیعی در کشاورزی خشکسالی و شورای آسیای مرکزی و ترکیه در آسیای مرکزی راه اندازی شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همکاری دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در امر مبارزه با مواد مخدر وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. در این زمینه گزارش پرویز قیاسی خبرنگاری صدا و سیما را از باکو میشنوید.
سردار کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورمان و هیئت همراه وارد فرودگاه باکو شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی با هدف تقویت همکاری های دو جانبه در مبارزه با مواد مخدر به جمهوری آذربایجان سفر کرده است.
این سفر در راستای تفاهم‌نامه‌های موجود بین دو کشور در حوزه‌های مختلف به طور ویژه مبارزه با مواد مخدر انجام شد. بنا به دعوت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور همسایه جمهوری آذربایجان، هدف توسعه همکاری‌ها و ارتقاء همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر در مرزهای مشترک بین دو کشور و بررسی شیوه‌های همکاری در خصوص اتباع دو کشور که در این حوزه‌ها مرتکب جرم شدن و یا دستگیر شدن.
سردار کریمی در این سفر 4 روزه علاوه بر دیدار و گفتگو با مسئولان این کشور، از مرز و مراکز کمیته دولتی گمرکی جمهوری آذربایجان هم بازدید خواهد کرد.
برابر اعلام کل دنیا، جمهوری اسلامی ایران با عملکرد بسیار خوبی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر داره، هرچمدار این مبارزه در کل دنیا مطرح شده. خب در سال گذشته جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 1200 تن انواع مواد مخدر که بخش اعظمش برای ترانزیت به کشورهای دیگه بوده رو تونسته کشف و ضبط بکنه.
ایران با همسایه شمالی جمهوری آذربایجان در حدود 750 کیلومتر مرز مشترک آبی زمینی دارد که یکی از پرتنوع‌ترین خطهای مرزی با همسایه هاست. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در دیدار اخیر رئیسان ناحیه اسفره ولایت تاجیکستان و بادکند قرغیزستان، سه موضوع مورد اختلافات مرزی دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. بهاءالدین بهادرزاده و اوچخون جورابایف در این دیدار که در روستای مرزی اقصای ولایت بادکند برگزار شد، درباره اختلافات اخیر مرزی و درگیری‌ها و ضرورت پایان دادن به تنش‌ها میان نظامیان و ساکنان مناطق مورد اختلاف تاجیکستان و قرغیزستان گفتگو کردند. آنها تاکید کردند که برای پایان دادن به اختلافات مرزی میان ساکنان ناحیه اسفره و بادکند ضرورت حل سه موضوع مهم میباشد: توقفی هر نوع ساخت و ساز در مناطق علامت گذاری نشده مرزی، ندادن بهانه به دست افرادی که در پی ایجاد اختلاف در مرز مشترک دو کشور هستند، و تعیین مسیرهای گروههای گشتنی نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان از مهمترین مسائل مطرح شده در این دیدار بوده است. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که با وجود نزدیک به 3 دهم مذاکرات برای حل اختلافات مرزی و علامتگذاری مرز مشترک دو کشور، فقط بر سر علامتگذاری 580 کیلومتر توافق شده است. جهان نو امکانات پیشرفته همگرایی کشورهای همسو برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب، شعار 25مین گردهمایی اقتصادی جهانی در شهر سن پترزبورگ روسیه بوده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از سن پترزبورگ روسیه جلب میکنیم.
جهان نوین امکانات پیشرفته و همگرایی کشورهای همسو برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب، شعار 25مین گردهمایی اقتصادی سن پترزبورگ است.
پرزیدنت روسیه فدراسیون ولادیمیر پوتین،
شعاری که ولادیمیر پوتین هم در جمع مقامات و هیئت‌های 115 کشور و در غیاب آمریکا و اروپا بر آن تاکید کرد و خواهان مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و سیاست‌های مخرب غرب شد. حاشیه این اجلاس بین‌المللی اما جایی است است برای دستیابی به توافقهای بزرگ اقتصادی و نخستین همایش گفتگوهای ایران و روسیه نیز نشستی کاربردی برای پیشبرد این هدف بود. ورود به جزئیات به جای کلیگویی و ترسیم نقشه راه همکاری‌های دو کشور به ویژه در شرایط جدید بین‌المللی.
برنامه‌ریزی که ما کردیم که ارتباط استان‌ها رو با استان‌های متناظرشون ایجاد بکنیم. همین برقراری ارتباط میتونه منجر به این بشه که ارتباطات تجاری و صنعتی تخصصی بشه.
رضا حاجی پور نماینده مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی سفیر کشورمان، آندره فورسنکو و کوبیاکوف مشاوران ارشد ولادیمیر پوتین، خاسیکوف رئیس جمهوری کالمیکیا، ورونیکا نیکیشنیا رئیس مرکز صادرات روسیه، پاولوف قائم مقام راه آهن سراسری روسیه و بابوشکین استاندار آستراخان جزئیات نحوه دستیابی به چشمانداز مبادلات 10 میلیارد دلار تا دو سال آینده را بیان کردند.
بیش از 120 شرکت، شعبه بانک ملی، مرکز تجاری و یک بندر ایرانی در آستراخان روسیه مشغول فعالیت هستند. این یعنی همه شرایط برای همکاری متقابل وجود دارد.
بیش از 500 هزار شرکت معتبر از روسیه و 115 کشور جهان به صورت حضوری یا اینترنتی در اجلاس امسال مشارکت دارند. فرصتی استثنایی برای ایران تا بتونه از این ظرفیت برای تقویت همکاری‌هاش با روسیه و دیگر کشورها بهره بگیره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی والیبال ایران هفته دوم لیگ ملت‌ها را 21 ایون در سوفیای بلغارستان آغاز می‌کند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در همین خصوص می‌شنویم.
هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال برای تیم ملی متحول شده ایران از فردا آغاز میشه. در این هفته ملی پوشان والیبال ایران با تیم‌های بلغارستان، آمریکا، کانادا و برزیل رقابت خواهند کرد.
اینجوری تصور بکنیم در بازی‌های توی بلغارستان تازه کار می‌خواد دیگه ملت‌هاش هم شروع بشه.
آمریکا و کانادا تقریبا والیبال شبیه به هم دارن. والیبالی که با سرویس شروع میشه و با سرویس‌های پرقدرت، دفاع خوب و حمله خوبی هم دارن. تیم برزیل در بازی آخرش به چین بازی رو واگذار کرد، چینی که ما تونستیم در هفته اول شکستش بدیم. و همچنین تیم بلغارستان که تیم تغییریافته‌ای هست، مثل تیم ما، تیمی هستش که نفراتش رو عوض کرده.
در این هفته سرلک و سعادت جایگزین کاظمی و آبدینی شدن.
با تمام قوا بجنگیم و بهترین خودمون باشیم، بهترین عملکرد رو نشون بدیم و بتونیم دل مردم عزیز کشورمون رو شاد کنیم.
امیدوارم ما هم تو این مرحله که سخت‌تر هستیم از همه ظرفیت‌ها، از همه قابلیت‌هایی که داریم، از همه توانمندی‌هایی که داریم، کادر فنی ما، بازیکن‌ها به خودشون بیان و جدی بگیرن مسابقات.
با سرویس خوب و در کنار اون هماهنگی خوب در دفاع روی تور و توپگیری امیدوار هستیم که بتونه بازی‌های بهتری به نمایش بذاره.
ملی پوشان والیبال ایران در سوفیه پیش از آغاز هفته دوم یک مسابقه تدارکاتی برابر استرالیا داشتن.
تیم جوان شده ما نیاز به صبوری بیشتر، نیاز به استقامت بیشتر داره تا این بازیکن‌ها آزمون خطا بشن.
تیم ما تغییر پیدا کرده. تیمی هستش که نفراتش به نسبت المپیک حدود 9 بازیکن تغییر پیدا کرده.
تیم ملی والیبال ایران در هفته اول رقابت‌ها با 2 پیروزی برابر استرالیا و چین و 2 باخت برابر ژاپن و هلند 6 امتیاز کسب کرد.
تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه از هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال در سوفیه 31 خرداد برابر تیم بلغارستان قرار می‌گیرد. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
یکی از مدیران باشگاه فوتبال استقلال ایران از معرفی احتمالی سرمربی جدید این تیم در روز سه‌شنبه خبر داد. با گذشت 3 هفته از کنارگیری فرهاد مجیدی از سرمربیگری تیم فوتبال استقلال، تکلیف نیمکت این تیم همچنان مشخص است. اما یکی از مدیران باشگاه استقلال روز دوشنبه اعلان کرد مدیر عامل باشگاه استقلال مذاکراتی را با یک از سرمربیان مطرح فوتبال اروپا انجام داده است و به احتمال زیاد تا روز سه‌شنبه نام این سرمربی رسانه‌ای خواهد شد. شنیده ها حاکی است پتکوویچ سربستانی و ساتنپوک پرتغالی از جدیدترین گزینه‌های نیمکت آبی پوشان برای فصل آینده رقابت‌های لیگ برتری فوتبال هستند. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون